أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زوجین للذین کفروا مکروهم و صدوا عن السبیل و من یضلل الله فما له من هاد لهم عذاب فی الحیات الدنیا و لعذاب الآخرت اشق و ما لهم من الله من واقع. بعد از اینکه با اون ادله گذشته توحید ربوبی را اثبات فرمود، در اینجا ضمناً از راه آیات انفسی به توحید ربوبی اشاره می کنم، اونگاه در برابر شرک و بت‌پرستی بت‌پرستان این احتجاج را به پیامبر ارائه می دهند که این چنین حجت اقامه کند. اون ادله‌ای که قبلا ذکر شده بود سخن از آیات آفاقی بود که در اوائل سوره رعد بحث شد. اینجا سخن از آیات انفسی است که هر کسی خود را بررسی کند می‌یابد که تحت قیمومیت یک مبدع فائق است. این که در آیه فرمود خدا قائم است علی کل نفس منافاس ندارد با اینکه در جای دیگر فرمود این کل نفس لما علیها حافظ، هر کسی حافظی دارد، یا فرمود جاءت کل نفس معها سائق و شهید، هر کسی در قیامت که میآید یک سائقی است که او را از پشت میراند و یک شهیدی است که علیه او شهادت میدهد. اگر در اون آیه فرمود این کل نفس لما علیها حافظ یا در آیه دیگر فرمود جاءت کل نفس معها سائق، این نه به اون معناست که اونها قیم بالاستقلالن، اونها جزء مدبرات امرن و مأموران خدای سبحانن که خدای سبحان قیم بالاستقلال است، اونها مأموران و مدبرات امرن باذن الله. لذا فرمود افمن هو قائم على كل نفس، یعنی بالاستقلال و بالاصاله. در این که فرمود قائم است على كل نفس بما کسبت، برابر با آیه 42 همین سوره رعد است که می فرماید یعلم ما تکسب كل نفس، خدای سبحان از فراورده های هر انسانی با خبر است، می داند که انسان چه کرده است. لذا قیامش قیام عالمانه است، چه این که قیامش قیام بلقیست بود، هم می داند که هر کسی چه کرد و چه می کند و هم در تدبیر امور هر کسی قائم بلقیست است، هم عالم است که چیزی از علم او فوس نمی شود و هم در تدبیر امور افراد قائم به قسط است که به ما یظلم ربک احد. اونگاه فرمود با اینکه آیات آفاقی و آیات انفسی دلالت بر توحید ربوبی می کند، مع ذلک مشرکین برای خدا شرکای قرار دادند و جعلوا لله شرکا. با مشرکین از راه‌های گوناگون خدای سبحان استدلال می‌کنند، چون مشرکین همه در یک سطح نیستند. اون ضعاف و اوساط از اهل شرک را خدای سبحان با یک سلسله ادله روشن می‌کند، اون محققینشون را که دلیل قائم می‌کنند می‌گویند ممکن نیست ما خدا را عبادت کنیم زیرا دسترسی به حقیقت نامحدود نداریم، حتما باید وسائلی در کار باشد و این بت‌پرستی را با یک قیاس استثنایی جبرآمیز توجیه میکنن، میگن لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شی، که در بحث های خودش باید مطرح بشود، با اونها از یک راه دیگری خدای کریم استدلال میکنند. در اینجا جمع کرده است، فرمود شما از این مشرکین بخواهید که این آلهه را معرفی کنند. اگر اینها الوهیتی دارند، یا باید برهان عقلی الوهیت اینها را تثبیت کند یا دلیل نقلی. در نوع موارد احتجاج علی المشرکین این دو اصل را به عنوان یک منفسدی مانع الخلو قرآن مطرح میکنه. میفرماید یا دلیل عقلی اقامه کنید یا وحی سماوی، یا در یک کتاب آسمانی مطلب نوشته باشد یا برهان عقلی. در اینجا فرمود قل سموهم، این که زمخشری در کشاف میگوید اگر کسی این تعبیر را بنگرد همین یک آیه را میفهمد معجزه است که چگونه خدای سبحان منسجم سخن گفت، همه شبهات اینها را کنار هم ذکر کرد و رد کرد. برای این نکات است قل سموهم، اگر اینها آلهه و اربابند اینا تعریف کنید ببینیم آیا اینا صلاحیت الوهیت دارن یا نه. معبود کسی است که از او کاری ساخته باشد، باید نافع باشد، باید احتمال خطر را دفع بکند، باید حافظ باشد و مانند آن. شما این اربابتون و آلهه را توصیف کنید، تسمیه کنید، ببینیم صفت به سمت اونا چیست. قل سموه، اگر در این تسمیه صفاتی برای این بت‌ها ثابت می‌شد که در اثر اون صفات شایسته ربوبیت بودن، این دلیل عقلی بود بر اینکه اینها ربند و معبود. اگر چنون که صفاتی که دلالت بکند بر ربوبیت اینها نداری، باید تعبدن بگوید اینها رب است. تعبدن یعنی چون در وحی سماوی دستور داده شد که این بت‌ها را عبادت کنید، از این جهت عبادت میکنید. و در هیچ وحی سماوی نیامده، زیرا خدای سبحان این مسئله را نمیداند، یعنی علم به ربوبیت اینها ندارد. این که میفرماید خدا علم به ربوبیت اینها ندارد، یعنی اینها رب نیستند، زیرا اگر یک چیزی در جهان موجود باشد معلوم حق است. ممکن نیست چیزی در جهان موجود باشد و خدا به او علم نداشته باشد، زیرا اگر موجود هست مخلوق است. هم برهان عقلی میگوید هر ممکنی محتاج به خالق است، و هم مورد قبول وثنیین است که لئن سألت من خلق السماوات والارض ليقولن الله. هم برهان اقامه می شود هم جدل، یعنی جدال احسن، نه جدلی که انسان حقی را ابطال کند یا باطل را حق کند. یک مقدمه صحیحی که خصم قبول دارد، اگر با اون مقدمه قیاس تشکیل بشود می شود جدال، و این هم در قرآن کم نیست جدال احسن. و خدای سبحان هم دستور جدال احسن داد، فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. فرمود اگر چیزی در جهان موجود باشد یقینا خدا عالم است، زیرا هم برهان اقامه شده و هم شما قبول داری که خدا او را آفرید، و اگر خدا آفرید بس خدا به او عالم است، چون الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، چون خدا که خالق این هاست عالم این هم باید باشد. اگر این آلهه استحقاق الوهیت داشته باشم خدا باید بداند، چون خدا نمیداند پس این استحقاق الوهیت ندارد، یعنی اله نیستند. از اون معنا به این لفظ تعبیر فرمود ام تنبئونه به ما لا یعلمو فی الارض، در روی زمین خدا الهی را نمیشناسد. یک موجودی به عنوان رب باشد خدا به او علم ندارد، یعنی نیست. اگر می بود که معلوم حق بود، چون نیست معدوم محض است، معدوم محض که تحت علم تعلق نمی گیرد. ام تنبئونه بما لا یعلمو فی الارض، بگویید یک چیزی است که ما میدانیم و خدا نمیداند، این که باطل است، چون اگر باشد خدا میداند. یا نه خودتون هم میدانید که دروغ میگویی، نه دلیل عقلی دارید نه دلیل نقلی، ام به ظاهر من القول، فقط حرف میزنید بدون معنا. این سه مطلب را: یک، برهان عقلی اقامه کنید، دو، برهان نقلی اقامه کنید، سه، اگر برهان عقلی و نقلی نبود فقط ظاهر است، لفظی است بی محتوا، در آیات دیگر فراوان است، که یک مقدار از اونها خونده شد، بقیه را هم در سوره زخرف آیه 20 و 21 ملازم فرمید. این ادله چه درباره اون چوبها و سنگهایی که به عنوان ارباب اتخاذ شده جاری است، چه در ملائکه‌ای که اینها به عنوان آلهه اتخاذ کردن جاری است. در سوره زخرف آیه 19 و 20 21 این است: و جعل الملائکه الذین هم عباد الرحمن اناسم اشهدوا خلقهم ستکتبوا شهادتهم و یسألوا و قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. یعنی اگر خدا میخواست که ما موحد باشیم ما هرگز بت پرست نمیشدیم، چون بت پرستیم معلوم میشود خدا نخواست که ما موحد باشیم، این خواست خداست. ما لهم، جواب بفرماید، میفرماید ما لهم بذالک من علم. این سخنشون عالمانه و محققانه نیست، چون دلیلی ندارن، فقط روی گمان همچه حرفی میزنن. این هم الا یخرسون، پس برهانی ندارن. در این دعوای ربوبیت اسنام دلیل عقلی ندارن. ام آتیناهم کتابا من قبلهی فهم بهی مستمسکو، ما به اینها یک کتاب آسمانی دادیم، در اون کتاب آسمانی تجویز کردیم بت پرستی را تا اینها به کتاب آسمانی تمسک کنند. برهان عقلی که ندارن، ما لهم بذالک من علم، دلیل عقلی هم که ندارن، برای اینکه ما وحی نفرستادیم. اگر سخنی را انسان بخواهد بپذیرد یا باید ریشه عقلی داشته باشد یا وحی معتبر که به نحو منفصله مانت الخلوف جمع را شاید. در همین سوره زخرف آیه 45 این است، می فرماید وَسْأَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. تو از انبیای قبل بپرس که آیا در کتب آسمانی پیشین خدای سبحان آلهه‌ای و بت‌هایی را به رسمیت شناخت که مردم اونها را عبادت کنند؟ تو از انبیای پیشین بپرس، یعنی به کتب انبیای پیشین مراجعه بکن، علمای اینها به کتب آسمانیشو مراجعه کنن، ببینن در کتب آسمانی یه همچه حرفی آمده که ما آلهه قرار دادیم. پس دلیل عقلی هم که نداشتن، زیرا این بت‌ها زار و نافع نیستن، خالق و حافظ نیستن، دلیل نقلی هم که نیست. اگر دلیل نقلی نیست و دلیل عقلی هم نیست، سخن می شود بی محتوا. در سوره فاطر آیه 40 این است، می فرماید قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون الله ارونی، امروز هم بسیاری از مردم روی زمین گرفتار این فکرند، در چین، در هند هنوز سخن از بت پرستی هست، ممکن است از نظر صنایع و علوم تجربی پیشرفت کرده باشند چون به حس نزدیک است، اما از نظر ایمان به غیب که به عقل نزدیک است خیلی دورند. الان مردم ژاپن بسیاری از اونها با همه پیشرفت‌های صنعت و تکنیکاشون بت‌پرستن. بودایی در هند هم کم نیست. اینها از یک جهت گرچه ترقی کردن، اما در منطقه حس و خیال رشد کردن. اون عقلی که بتواند انسان را به غیب دعوت بکند در اینها مرده است. در این آیه 40 سوره فاطر می‌فرماید: قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات. ارونی یعنی اخبرونی، این بت‌ها چه کردن؟ در زمین کاری کردن به استقلال؟ در آسمان کاری کردن به اشتراک؟ چه کردن؟ پس دلیل عقلی بر استحقاق این بت‌ها برای الوهیت نداریم. ام آتیناهم کتابا فهم علی بینه من، به اینها وحی فرستادیم، کتاب آسمانی دادیم که علی بینه باشن، دارای یک دلیل روشن باشن. پس نه دلیل عقلی است نه دلیل نقلی، فقط یک دیگر رو فریب میدن. بل این یعید ظالمونه بعضهم بعضن الا غرورا، یک دیگر رو میفریبن. موحدین که فریب اینها رو نمیخورن، ظالمین یک دیگر رو سرگرم کردن و با نیرنگ یک دیگر رو فریب میدن. زیرا اگر یک روشی نه برهان عقلی داشت نه وحی الهی، میشود فریب و نیرنگ. این همون جمله سوم آیه محل بحث سوره رعد است که فرمود سموهم ام تنبئونه بما لا یعلم فی الارض ام بظاهر من القول، یعنی سخن بی محتوا میشه فریب. این مسئله لا یعلم فی الارض را در سوره یونس آیه 18 اینچنین بیان میکند، می‌فرماید و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم. یه موجودی بی اثر رو عبادت میکنه، یعنی عبادت اینها بر اساس ربوبیت معبودشون نیست، معبودشون رب نیست، کاری نیست، زار و نافع نیست. و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم. این دلیل عقلی بر بطلان ربوبیت اون آلهه. اگر بگوین دستوری است که خدای سبحان داده است و اینها شفعایم و یقولون ها اولای شفعا اونا عند الله، اگه این حرفو بزنم، در جواب خدای سبحان به رسولش میفرماید تو بگو قل اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض. شما چیزی را گزارش میدید که نه در آسمون ها وجود دارد نه در زمین، نه موجودات آسمانی میتوانند آله و ارباب باشند مثل ستاره ها یا فرشتگان، نه موجودات زمینی میتوانند اله و رب باشند مانند زمامداران خودسر. چون این چوب ها و این سنگ ها را که میتراشیدند به عنوان مجسمه بت ها بود نه خود بت. نمیگفتند به این که این چوب یا این سنگ ذاتن محترم است، بعدن کم کم حرمت پیدا کردن، ولی اول اینها رو به عنوان مجسمه معبودشون می تراشیدن. فرمود نه موجودات آسمانی سمت ربوبیت دارن از فرشته ها یا ستاره ها، نه موجودات زمینی این سمت را دارن. چون اگر این سمت را می داشتن خدا می دانست، چون خدا نمی داند پس اینا این سمت را ندارن به عنوان یه قیاس استثنایی. قل اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض. اگر در آیه محل بحث از سوره رعد فقط سخن از زمین است، برای اینکه در اونجا محل ابتلاء آلهه ارض بود، اما در آیه سوره یونس سخن از سماوات و ارض است، مخصوص زمین نیست. اونگاه در پایان آیه فرماید سبحانه و تعالی اما یشرک، او منزه از این شرک است که شریک داشته باشه. فتحصل که شرک نه برهان عقلی بر اوست نه برهان نقلی. اگر نه دلیل عقلی بود نه دلیل نقلی، می شود ظاهر من القول، یعنی سخن بی محتوا. این سخن بی محتوا را در سوره توبه تصریح فرمود که اینها وقتی برهان عقلی ندارن گفتارشون از دهنشون تجاوز نمی کند، به اندیشهشون نمی رسد. در سوره توبه آیه 20 این است، می فرماید و قالت الیهود عزیر ابن الله، اونها عزیر را ابن الله دانست، گروهی از یهود. و قالت النصارى المسیح ابن الله، ذالک قولهم به افواههم، یعنی حرفی است که از زبان تجاوز نمی کند، به مغز و فکر و دل نمی رسد، چون معنا را فکر به قلب به عقل می فهمد، کلمات را لفظ می گوید. آیه 30 سوره توبه فرمود اگر یک لفظی معنا داشته باشد معنا را عقل و قلب می فهمد، کلمات را لفظ ادا می کند. اگر الفاظی معنا نداشت فقط زبان است که به عهده می گیرد و راقید. فرمود شرک بت‌پرستان از زبانشون نمی گذرد، چون محتوایی ندارد که فکر رو بفهمد. اگر محتوا می داشت یا باید محتوایش عقلی می بود یا نقلی، هیچ یکی از اون دو نیست، پس فقط سخن لفظی است. ذالک قولهم به افواههم، این سخن گرچه در باره اهل کتاب هست اما فرمود ذالک قولهم به افواههم یظاهرون قول الذین کفروا من قبل، اینها شبیه کفار و مشرکینی هستند که از پیش مشابه این کارها رو داشتن و این حرفا رو می گفتن. پس چه مشرکین چه اهل کتابی که قائل به تثلیثن، سخنشون از لفظ نمی گذرد. این همون تعبیر ام به ظاهر من القولیست که در آیه محل بحث سوره رعد بیان شده. ظاهرن همه این امها منقطع است منتها سیر طولی دارد. در اونجا اگر منظور از این به ظاهر قول یعنی استناد به وحی باشد، پس قبلش که فرمود ام تنبئونه به ما لا یعلمو فی الارض، اون چی رو میخواد نفی کنه؟ اگر سخن از وحی است اون میگه که من وحی نسپرده نگفتم. حرف یا باید از اوصاف اونها به عنوان دلیل عقلی پی به ربوبیت اونها بود، میشه قول سموه، یا نه یه واقعیتی هست که بالاخره به خدا استناد دارد، خدا فقط ما هم چه حرفی نزدیم. اگر خدا هم نگفت عقلم نفهمید میشه به ظاهر من القول. همین آیه سوره توبه خواهد شد که ذالک قولهم به افواههم، یعنی حرف کفار و حرف تسلیسی ها از زبان نمی گذرد. ذالک قولهم به افواههم یظاهرونه، یظاهرونه یعنی یشابهونه قول الذین کفروا من قبل، که اون هم از افواهشون نمی گذشت. اونگاه خدا می پردازد به بیان کیفر اینها میفرماد که قاتلهم الله انا یعفکون، خدا به قتال اینها مبادرت خواهد کرد، خدا مرگشون بدهد، اینا کجا میرن؟ در همین آیه محل بحث سوره رعد میفرماد به این که وقتی که کار به اینجا رسید که فقط میخواهن با نیرنگ سخن ظاهرانه داشته باشن، اونگاه میفرماد به این که بل زین للذین کفروا مکرهم، این دسیسه برای اینها زیبا ظهور کرده، خوشایندشون شده، پسند کردن این دسیسه را، پسندیدن و نمیدانن که پایان این پسند هم عذاب شاق دنیاست هم عذاب اشق آخرت. یعنی حرف بی محتواست، یعنی یه حرفی است که نه عقل میپذیرد نه نقل. این دسیسه بازی برای اینها زیبا جلوه کرده، برای اون فداکاری هم میکنن، حتی بچه ها رو قربانی هم میکردن، اونها بچه ها رو هم احیانا در مراسم مهمشون قربانی بت‌ها میکردن، به اینجا هم رسیدن. اما یه کار بود بی محتوا، مثل تشنه ای که به دنبال سراب میدود میدود بعد میبینه آب نصیبش نشده. اینا فداکاری داشتن که زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاؤهم، تا اونجا هم رسیدن. اما سخن بی محتواست، کسی که با وهم کار میکند همین است. ولی دیگه وقتی هوای نفس یک محبوب دروغین انتخاب کرد، در راه او نثارم میکند دیگه. یک کسی که سراب را آب دید چگونه تمام نیروهاش مصرف میکند برای رفتن به سراغ او؟ بسیار خوب. اما این عقیده او نه عقیده است که عقل تحکیم کرده باشه، نه عقیده است که وحی تحکیم کرده باشه، وهم است که او را به راه انداخته. پس سخنیست بی محتوا دیگه. سخن بی محتوا بودن یه مطلب است، اینها سرسپرده سخن بی محتوا هستن مطلب دیگه است. بل زین للذین کفروا مکرهم و صدوا عن السبیل و من یضلل الله فما له من هاد، که این دسیسه برای اینها زیبا جلوه کرده است. پس این مکتب نیست، این نیرنگ است. مکتب آن است که بالاخره یا وحی سماوی یا عقل برهانی تأیید کند. اگر اون نبود می شود ظاهر بی محتوا. پس دسیسه نفس اماره است که این مطلب را برای اینها زیبا جلوه داد و اینها گرفتار این وهمند، اونگاه هم عذاب دنیایی به انتظار اینهاست هم عذاب اخروی. اعوذ بالله من شرور انفسنا
والحمد لله رب العالمين.